أنفسنا وشفيء ذنوبنا وأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعنة الدائم على أعدائه أجمعين من العام إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. خدمت سروران معظم و عزیزان، سوره شریفه بقره در بخشی و فرازی که مربوط به بنی اسرائیل است سخن می گفتیم. آیه که هفته قبل سن بارک رسید تایی 52 از کلمه مبارکه رو مطرح کردیم. اون که محل سخن و بحث است و ذاته ناموس کتاب. یاد آورید بنی اسرائیل از جمله مواهبی که عنایاتی که ما بر شما کردیم این بود که به ذاته ناموس کتاب ما عطا کردیم به موسی کتاب را و فرقان را لعلکم تهتدون تا اون که شاید شما به هدایت واصل گردید. خب در اراد و در شمار نعمت هایی که مطرح می کند خداوند متعال اینجا نعمت ایتاء الکتاب رو مطرح می کند. ما به موسی کتاب داده ایم. طبیعی است مراد از اون چه اینجا خداوند یاد می کند اون کتابی که معهود است تورات است که خداوند به موسی داده است. خب این نیاز به ذکر نیست. قبلا متذکر شدیم خدمت عزیزان که در صدر نعمت های خداوند متعال بر انسان و بر وجود نعمت هدایت است به معنای عام اون و نسبت به انسان به معنای خاص اون، یعنی تمام وجود و هستی را هدایت الهیه فرا گرفته است. الله نور السماوات والارض، خداوند هادی آسمان و زمین است، مجموعه نظام هستی تحت پوشش هدایت حضرت سبحانه است. من جمله انسان اما آدمی از هدایت خاصی برخوردار است که بقیه مجموعه تحت پوشش این هدایت نرفتن. تفصیل این ماجرا قبلا گفتیم، تقسیمات هدایت رو مطرح کردیم. اون هدایت عامه تشریعی داریم، هدایت عامه تشریعی داریم، یه هدایت خاصه تشریعی داریم. اینها تقسیمات هدایت. تمام هستی از ذره تا ذره، از اتم تا کیهان تحت پوشش هدایت حقند. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خداوند همه چیز رو هدایت کرده است. همان که وجود داده است همان هدایت کرده است، همان روال کار تمام موجودات رو به اونها تعلیم کرده. هر ذره که در عالم تکان می‌خورد محرک به او سبب تحریک را تعلیم کرده است، مسیر حرکت را مشخص کرده است. ذره در جویباری می‌رود و از پی انجام کاری می‌رود. تمام مجموعه هستی مسیر خود را دارند و حرکت خود را دارند. من جمله انسان در جهات تکوینی و طبیعی چنین حالتی را دارد. این سیکل و این سیر حیاتی انسان از کودکی تا جوانی، از جوانی تا اون میانسالی و اون گاه شیخوخی گفت و پیری، این مسیر رو با این کیفیت طی کردن یه چرخه طبیعی است. بخواهیم نخواهیم این مراحل رو خداوند، این خصوصیات و اختزا رو به وجود ما داده است، عمل می شود. این یا هدایت طبیعی خداوند، تکوینی خداوند نسبت ماست. آن بیشتر از این انسان هدایتی دارد که دیگر موجودات ندارد. ما گفتیم این هدایت، هدایت تشریعی است. اینه که هدایت قانونی است، غیر از هدایت طبیعی ظاهری که این همه است از طریق سلسله جلیله انبیاء معظم و کتب منزل آسمانی و وحی شکل میگیرد. این اختصاص به انسان دارد. ارسل رسوله بالهدا، ارسلنا رسولنا بالبینات است. این رسولان می آیند لیقوم الناس بالقسط است. نتیجه و ثمره از آن انسان هاست. این هدایت لعلهم لعلکم تهتدون، این از آن انسان هاست که رهیابی از این هدایت بکنند و بگیرند مسیر زندگی را و چگونه زیستن را. خب این نعمت هدایت اعظم نعم الهی است، در صدر تمام نعمت ها این نعمت قرار دارد، نعمت رهیابی انسان به حضرت سبحان از اون طریقی که او میخواهد، از اون مسیری که او تعیین میکند. این برترین نعمت بر انسان و بر وجود است. در مجموعه آیات کریمه قرآن میبینیم تقدم این نعمت رو بر بقیه ی نعمت های خداوندگاری. در اینجا اشاره به این بخش میکند، به ذات ناموس الکتاب، ما چه این نعمتی به شما بنی اسرائیل دادیم، ما در بین شما رسولی فرستادیم دارای کتاب، او از انبیایی است که دارای کتاب است، اون هم چه کتابی، اون هم چه نبیی، با چه این خصوصیاتی ما به شما رو شامل حال نعمت و رحمت هدایتمون کردیم. خب در خصوص واژه و کلمه موسا قبلا سخن گفتیم، کلمه کتاب را هم گاه عرض کردیم. اینجا کتاب مراد تورات است. در خود کلمه کتاب، در لفظ کتاب، البته این قابل ذکر است که به اون وحی‌های منزل آسمانی کتاب گفته می شود. شاید دو خصوصیت عمده در این جهت لحاظ است که این نام وضع شده است برای وحی. کتابت خصوصیتی که دارد دو چیز است، در کتابت دو امر وجود دارد، یک نظم، دوم ثبات. تا هنگامی که این کلمات پراکنده و حروف پراکنده را کنار هم منظم نکنیم، این حروف را کنار هم به بند نکشیم و کلمه درست نکنیم، و تا زمانی که هزاران و میلیون‌ها کلمه را کنار هم نگذاریم، کلام درست نکنیم، به این کلمات را تا نظم ندهیم، نمیتوانیم اون محتوای کلام، محتوای پیام را در قالب اون بریزیم. تا چنین کاری نکنیم کلامی شکل نمیگیرد، کتابتی حاصل نمیگردد. لازمه کتابت نظم است. دوم، لازمه کتابت ثبت است. قید العلم بالکتابه، علم را به بند درآورید با کتابت. هر چه انسان می نویسد مسئول می ماند، محفوظ می ماند. چند اندیشه ها و چه تفکرات، چه مطالبی که در دل بزرگان بود، اینها بر لب جاری نشد، بر قلم نیامد و با ایشان به زیر خاک فرو رفت. و چه سینه هایی که با صاحبان آن، اینها گنجی درون خاک نهفته شد، غیر قابل دسترسی برای انسان ها. اما هنگامی که هر اندیشه و فکری از مغز صاحب اندیشه تراوش کرد و بر قلم آمد، یادگار و جاویدان برای حیات بشری باقی ماند. در کتابت ثبت وجود دارد و نظم وجود دارد، و مجموعه وحی آسمانی این دو خصوصیت را دارد. وحی آسمانی منظم‌ترین پیام هاست و ثابت‌ترین و راسخ‌ترین پیام هاست، ماندگار است و منظم و نظم دقیقی سراسر اون رو گرفته است. لذا خداوند به مجموعه وحی کتاب میگوید. من جمله اینجا فرمود آتینا موسی الکتاب. خب گفتیم که موسی تورات دارد. خود کلمه تورات لغتی است که تصریح به اون در قرآن شده است. اصالت این کلمه عبریست و معنای عبری اون به معنای قانون، شریعت، ناموس، این معانی عبری این کلمه است. و به لحاظ این که مجموعه وحی که بر موسی نازل شده بود پیام‌های تشریعی در اون وجود داشت، وظایف شرعی جامعه در اون لحاظ شده بود، لذا به این کتاب تورات گفته می شود، چون چه این خصوصیاتی رو داشت. اما گونه که مستحضری تورات پنج بخش دارد که به هر بخش اون صفر میگویند، مجموعه میشود اسفار تورات. از ابتداء صفر تکوین و حیات و آفرینش آغاز میشود، تکوین و اعداد و تصنیه و لاغین و خروج، پنج صفر مجموعه تورات رو به اصطلاح تشکیل میدن. تورات و تورات میگوین چون قانون تشریعی در آن وجود دارد، برخلاف انجیل. انجیل که بعد بر عیسی روح الله نازل میگردد، در مجموعه انجیل ما احکام امر و نهی نداریم. نوعا انجیل هر آنچه دارد 99% اون مطالب اخلاقی صرفاً این مطالبی است، دستورات اخلاقی است، بشارت‌هایی است که در اون مطرح می‌شود و در اون احکام شرعی بسیار کم وجود دارد یا ندارد. بدین جهت نوعاً مسیحیان در عمل کرده به وظایف شرعی محتاج و نیازمند به توراتند. اینها عهدین دارند، عهد عتیق و عهد جدید. به انجیل عهد جدید میگویند و به تورات و کتب منظمیان عهد عتیق میگویند. مجموعا میشه عهدین. یه مسیحی وظیفه خود رو اقتباس از عهدین میکند، از عهدین استفاده میکند. به لحاظ این که در انجیلی که او استفاده میکند حکم شرعی وجود نداره، بسیار نادر وجود داره. خب فرمود سن و یه ذاته ناموس الکتاب، ما این کتاب و این تورات رو به شما بنی اسرائیل دادیم. تورات کتابی است که از اون قرآن تعبیر به هدن و نور میکند، اون تورات حقیقی که بر موسی نازل شده است. حال ارزی نداریم به اون تحریفی که در طول تاریخ انجام شده و الا اصالتا مجموعه بوده است که سراسر اون نور و هدایت بوده است. فرمود در کنار موسی ما به موسی کتاب را دادیم و الفرقان، و به موسی فرقان دادیم. کلمه فرقان ما یفرق و بهی بین الحق و الباطل، اون چیزی که موجب جدایی بین حق و باطل می شود، به وسیله اون می توان تمیز بین حق و تشخیص بین حق و باطل داد، اون به فرقان می گویند. حال مراد از این که ما به موسی تورات دادیم و فرقان دادیم، آیا مراد این فرقان صفتیست برای همون کتاب و تورات؟ یعنی ما توراتی دادیم که به سبب و سبب اون و وسیله اون میتوان حق و باطل رو تشخیص داد، کما این که از اسامی 54 گانه قرآن کریم یکی کلمه فرقان است. قرآن به فرقان میگویند چون وسیله ایست، قرآن ابزاری است که به وسیله اون میتوان بین حق و باطل رو تشخیص داد و جدا کرد. اما الذين صعدوا اما الذين شقوا، صعدا در قرآن مشخصند، اشقیا مشخصند، مسیر حق مشخص است، مسیر باطل مشخص است. چون قرآن کتابی است، پیامی است که حق و باطل رو تمیز از هم میدهد، بزن کتاب رو فرقان میگویند. تورات هم در زمان خود چنین بوده است، موجب تمیز حق از باطل بوده است. فرمود کتاب دادیم و فرقان، این یک معنا. پاری از مفسرین به نظرشون آمده است که فرقان رو بر معنای لغوی اون هم کنند. ما به شما کتاب دادیم و تفریق، تفریق همان جدا شدن و شد شدن دریا و عبور بنی اسرائیل بود که ماجرایان رو در هفته قبل خدمت عزیزان بازگو کردیم. ما شما رو کتاب بهتون دادیم و اون نعمت بزرگ نجات را به شما دادیم، ممکن است. اما اون معنای اول که عرض کردم مناسبت بیشتری دارد با کتاب. در کنار کتاب فرقان اون روشنگری وحی آسمانی را در مسیر زندگی انسان بازگو می کنم. لعلکم تهتدون، ما دادیم زمینه را، دیگر با خود شماست. لعلکم تهتدون، ما حجت را برای شما تمام کردیم. خداوند انسانها را مجبور به تبعیت وحی نکرده است. حال در بحثی که انشاءالله مجبوریم امشب کامل و مصطفاتون بحث رو ارائه کنیم، بحث ارتداد، به این اشاره خواهم کرد. وحی در قبال انسانها صفحه وحی گشوده شده است، به سوی اون دعوت شدند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، تقدیر از وحی یا کفران وحی، تشکر از وحی، به سوی اون آمدن یا به سوی هدایت می آمدن، این امریست که خود انسان ها این رو بر می گذینن و انتخاب می کنن. لعلکم تهتدون، ما مسیر را برای شما روشن کردیم. من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه بلاغ. ویز قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اذکر، یاد آورید بنی اسرائیل، به خاطر بسپارید، به خاطر بیاورید. از قال موسی لقومه، هنگامی که موسی کلیم پیغمبر شما گفت به قوم خود، یا قوم، ای قوم، ای قبیله من، ای قوم من، انکم ظلمتم انفسکم، شما ظلم بسیار به خود کردید، به اتخاذکم العجل، به سبب این گوساله‌ای که او را به عنوان معبود خود قرار دادید. فتوبوا الی بارئکم، بازگردید به سوی خدایتان. فقتلوا انفسکم، یک دیگر را بکشید. خب این تا اینجا ترجمه ظاهری آیه و آیه عرض کردم از آیاتی است که زمینه بحث زیاد دارد. حال به ترتیب بگوییم خدمت عزیزان مفردات کلام را تا برسیم به اونجا که محل اصلی سخن است. و از خال موسی لقومی، موسی به قوم خود میگوید، موسی به قوم خود میگوید. کلمه قوم که اینجا در حال مخاطبین موسی را تشکیل میدهند، در کلام قوم از ماده مقاومت میآید. اون جماعتی را که برپایی دارن، پابرجایی دارن، استقامت و استحکام دارن قوم میگوین. و نوعاً ملاحظه فرمودید به استثناء پیغمبر مکرم اسلام، اکثریت انبیا این نامی که خطاب میکنن یا قوم میگوین. در پیامه های پیغمبر یا قوم نداریم، در خطاب های ایشان بحث قومیت نیست، اما نوع انبیا الهی وقتی صحبت میکنن سخن با قوم دارن یا قوم. خب اینها عواطف رو، احساسات رو مد نظر میگیرند، روابط رو در نظر میگیرند، بدین گونه سخن میگویند که جاذبه بیشتری در کلام باشد. این یه مطلب است. اما اساسی تر از این اینه که گویا کلمه قوم همان گونه که ما الان در آمار و ارقام خودمون وقتی که برهم حساب میکنیم که فلان کس کجاییست، وقتی میخواییم اقوام رو حساب کنیم، قبائل رو حساب کنیم، ساکنان شهرها رو حساب کنیم، اساسا میخواهیم نامگذاری کنیم، ما اون چه اسناد داده میشود، یعنی نسبت فامیل، نسبت منطقه رو بر اساس نسبت به پدر معاصره میکنند الان در دنیا به نسبت میدن. فامیل هر کسی رو از پدر اتخاذ میکنند نه از مادر، انتصاب به شهر رو از طریق پدر میدانند نه از مادر. اگر کسی پدر مشهدی دارد، مثلا مادر تهرانی، اون رو مشهدی میدانند نه تهرانی. نسبت ها نوعا از طریق پدر منتقل میشه. گویا در لغت و در کلام عرب قوم به معنای مردان است. قوم عمدتا استعمال اون در مردان است، در مردان به کار بردن. نمونه از می کنم در قرآن که خاطر عزیزان با استعمال قرآن هم آشنا باشد، در سوره مبارکه حجرات این چند تا نهی داریم. خداوند بعض از مفاسد اخلاقی رو تذکر می دهد. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ای کسانی که ایمان آوردید، مباد قومی از شما قوم دیگر رو مسخره کنند. نهی از تمسخر دارد خداوند متعال. بسا این کسانی که شما اونها رو به استهزا میگیرید، اونها از شما بسیار بر نزد خداوند متعال مقام و منزلت بهتر و بالاتری داشته باشند که شما اونها رو به تمسخر میگیرید. شاید اونها محبوب خدا باشند که بدین گونه شما غیر مؤدبانه با ایشان برخورد میکنید. هر بیشه جمان مبر که خوابی است، شاید که پلنگ خفته باشد. چه میدانید شما این فردی که بدین گونه را به استهزا میگیرید و حیثیت اون رو خراب میکنید، او کسی محبوبتر و برتر از شما در نزد خدا نباشد؟ نهی میکند خداوند است این که حیثیت به اعتبار کسی رو ضربه زدن. ولا یسخر قوم من قوم، به دنبال اون قد ولا نساء من نساء، ولا نساء من نساء، و زنانی زنان دیگر را مسخره نگیرند. اگر کلمه قوم اول عام باشه، هم مرد و هم زن رو شامل بشه، دیگه معنا ندارد ولا نساء من نساء. اینجا قرآن کلمه رو در چه کار برده است؟ در مردان به کار برده است. به دنبال اون ولا نساء من نساء گفته است. در اشعار عرب داریم ولا عدری و سوف اخال و عدری، ولا عدری و سوف اخال و عدری، اقوم من آل حسن ام نساء. نمیدانم اما به زودی خواهم فهمید که این قبیله آل حسن، اقوم من آل حسن ام نساء، اینها مردند یا در عملشون زنگونه عمل میکنند. شاعر عرب اقوم من آل حسن ام نساء، نساء رو در قبال قوم قرار داده است. حالا این چه کلمه قوم بر مردان اطلاق شده است در استعمال عرب و در استعمال قرآن؟ به لحاظ این جهت است که در حال این امریست غیر قابل انکار که بر اساس فطرت و خلقتی که خداوند به انسان داده است، مردان در قبال زنان خصوصیاتی دارند، ویژگی هایی دارند، زنان در قبال مردان ویژگی های دیگری دارند. اون انسانی که مقاومت به استحکام بیشتری دارد، اون را قوم میگویند. چه طبیعتاً در عالم بیرون اگر بنگریم، مردان هم که چنین حالتی را دارند. اون استقامت، اون تحمل، اون پذیرش شدت به حدت بیشتر. که اون که میبینیم صنایع سنگین دنیا مثلا امروز بردوشی کی میگردد؟ آیا مردان هم یا زنان هم؟ آیا در عمق 2000 متر زیر زمین در معدن ها چی کار میکنند؟ آیا زنان کار میکنند یا مردان؟ معدنچی زن چنان بار در رویا داریم در مرد چقدر داریم. اون صنایع سنگین دنیا در کارخانه هایی که سر و کار اون با ضرب است و با کوبیدن است و با شدت و حدت است، کاربرد زنان چه مقدار است، مردان چه مقدار کارایی اونجا دارند. میدان های نبرد رو صفوف مقدم جبهه رو نوعا مردان تشکیل میدهند در طول تاریخ، یا زنان تشکیل میدهند پر میکنند. اونجا که بحث صلابت است، شدت است، خشونت است، مقاومت است، میبینیم مرد اینجا وارد صحنه میشود. یه مقاومت ذاتی در مرد در این مسائل وجود دارد. این هم الهیست، این طبیعت و تکوینیست که خداوند قرار داده است. حتی در نامگذاری همین کلمه مؤنث و مذکری که آیان به کار میبرید، میگید مؤنث و مذکر. کلمه مؤنث از ماده انیف و انف میآید که انف در کلام عرب به معنای آهنیست که آب دیده نیست، آهنیست که حالت شکنندگی دارد. در قبال اون مذکر از ماده میآید که به معنای آهن آب دیده و فولاد آب دیده است. یه تفاوتی طبیعی که در بین زن و مرد وجود دارد در اسامی که برای اینها نهاده شده لحاظ شده است. خب این خصوصیت وجود دارد. اما حالا چرا موسی میگوید یا قوم؟ آیا موسی فقط مردان به خطاب قرار میدهد یا نه؟ نه، موسی مردان به خطاب قرار نداده است، اما این یه امر طبیعی است. باز این هم یه اصلی است که شاید به هر حال بوده است، الان هم ممکن است باشد، نباشد، قضاوت با خدایان باشد ان شاء الله. نوعاً تأثیر پذیری زن از مرد در مقام اعتقاد و عقیده تا تأثیر پذیری مرد از همسر و زن خیش قابل قیاس و قابل مقایسه نیستند. حدیثی داریم این رو از لسان رو اربار وجود اون باره که خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی نقل می کنند که شاید از امیر المومنین هم مشابه این تعبیر نقل است. المرأة تأخذ عن دین بعله. زن یه حالت همگونی بیشتری با شوهر دارد تا شوهر با زن. در قالب عقیده این طور فرمودن المرأة زن اخذ می کند اعتقادات همسر و شوهر خود را. نگاه کنید به جامعه پیرامون خودمون، دو دختر از یه خانواده گرفته می شند، یه خواهر همسر کسی میشد، خواهر دیگر همسر دیگری. بعد از 10 سال بنگرید، اینها در یه محیط تربیت با یه پدر مادر، تصور کنید که در یه حد مساوی هم از اندیشه و فکر و فرهنگ و اعتقاد بودن. حال بعد از 10 سال بنگرید ببینید، ببینید تفاوت راه از کجاست تا به کجا. یه خواهر در چه شرایطی است، خواهر دیگر در شرایط دیگر. وقتی بنگرید ببینید آینه ای از شوهرانشون، آینه ای هستند از شوهرانشون. زن بسیار موافقه است، مرافقه است، رفق بیشتری دارد. نوعاً مردان یه صلابت بیشتری در پذیرش دارند نسبت به زنان، اما زنان این صلابت رو ندارند. اینها بیشتر پذیرای گفتار و اعتقاد و عقیده همسر پیشند. المرأة تأخذ عن دین بعله، این حالت وجود دارد. موسی میگوید یا قوم، میگوید از قال موسی لقومه یا قوم. ممکن است ابتداعا مردان مخاطب باشند و طبعا بالعرض همسران نیز زنان نیز مخاطب موسی خواهند. اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، ای قوم شما ظلم کردید بر خودتون. خب توضیح ظلم رو هفته قبل بازگو کردیم. انتم ظالمون، اینها هم ظلم به خدا کردن با شرکشون، هم ظلم به خودشون کردن که موقعیت خود رو از دست دادن، و هم در اینها میتون گفت به جامعه ظلم کردن که وضعیت خرابی در جامعه ایجاد کردن با اون انحرافشون. انکم ظلمتم انفسکم، موجب ظلم شما چه بود؟ به اتخاذکم الهجل، به این که شما همون گوساله سامری را به عنوان معبود و به عنوان اله خودتون پذیرفتید. حال فتوبو الابارکم، حال که چنین شد و مطلب روشن شد، حال که من و موسی برگشتم از طور و چنین فاجعه ای را در بین شما بنی اسرائیل میبینم، دیگه بس است. از اینجا حال که متوجه شدید سامری رندی بوده است، آمده است راهنمایی فکر و عقیده شما کرده است، به خود آیید. حال که من موسی برگشتم، او گفت موسی رفته است که نمی آیم. حال که من آمدم و حق روشن شد برای شما، با دست پر آمدم، با وحی آسمانی آمدم، از همینجا برگردید. فتوبوا الی بارئکم، مسیرتون رو عوض کنید. اما به این سادگی نمی توانید مسیر را عوض کنید. توبه شما به این نیست که الان دست بلند کنید بگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه. خیر، شما باید برای این جرمی که انجام دادید تاوانی بسیار سنگین بپردازید. این جرم شما جرم ساده نبوده است، این ارتداد مسئله آسانی نبوده است. توبوا الی بارئکم، توبه کنید به سوی بارئ خودتون. کلمه بارئ به معنای خالق است. نهایت فرقش اینه، کلمه خالق خود خلق به معنای تقدیم و اندازه‌گیری است، به غیر خداوند متعال هم نسبت داده شده. خداوند به موسی میگوید استخلق من از طینه که هیئت طیر، موسی تو از گل خلق میکنی، به اذن خدا در آن میدنی، به اعجاز او را حرکت در میآوری. خلق به غیر خدا نسبت داده شده است. تبارک الله احسن الخالقین، خالقین جمعه، خدا بهترین خالق هاست. به اصطلاح شکل دادن، تقدیر کردن خلقه، به غیر خدا هم نسبت داده شده. اما باری از ماده برعه، این صرفاً و فقط استعمال در مورد خداوند متعال دارد. باری اون بدیع، اون نوآور، اون مبدع، اون مبتکر رو بارع میگویند. توبوا الی بارئکم، توبه کنید به سوی بارئ خداوند نارتون. فقتلوا انفسکم، و حال برای اینکه توبه شما مشخص باشد شمشیر برون کشید. فقتلوا انفسکم، شروع کنید به کشتن یکدیگر. اینجا عرض کردم اون زمینه بحثی که خدمت آیان قرار بود مطرح بشه، اینجا زمینه بحث است. فاجعه‌ای در بنی اسرائیل شکل گرفته است. بنی اسرائیل از غیبت موسی، برحال به این کیفیت در غیبت موسی فریب خوردند و از رویه و آدابی که موسی تعلیمشون کرد بازگشتند و گوساله‌ای را به عنوان معبود قرار دادند. حال که موسی برمیگردد، جریمه سنگین برای این عمل بنی اسرائیل تعیین میکند. نام این عمل بنی اسرائیل ارتداد است. جرمی که اونها مرتکب میشنند ارتداد است و جریمه‌ای که بازگو میکند نص صریح قرآن اینه. به طور کلی میتوان گفت که در مقابله با ادیان الهی، نوعا در طول تاریخ اونها که نمیخواستند فرهنگ دینی و دین پا بگیرد و رشد کند، از تمام امکانات خویش استفاده کردند. در برخورد با انبیاء الهی مستکبرین و سرلمداران زور و ستم در جامعه، اولین عنصری رو که به کار بردن خشونت و شدت بود. اولین چیزی که به کار بستن زور و اختلافشون بود، که از این طریق خواستن مقابل انبیاء الهی را بگیرن و نگذارن مکتب فکری انبیاء در جامعه بشری پا بگیرن، روش کند، این درخت بالایش پیدا کند. اما در این حال نتوانستن، یعنی زور نتوانست. چی من نبی قاتل معه ربیون کثیرا، اینها که در پای انبیاء و در کنار انبیاء بودن و در محضر انبیاء الهی بودن، همراه با خود این امامانشون، این جلودارانشون، اینها نترسیدند از کشته شدن، نترسیدند از ضرب، جرح، شتم. این چیزها نتونست مانع بشه، اینها نتونست موجب باز ماندن و باز داشتن باشد. در راه مقابله با خط فکری انبیاء و فرهنگ دینی در جامعه، دشمنان این خط همیشه در راه نوآوری بودند. همیشه در فکر اون بودند که از اصول و از راه‌هایی وارد بشن که بتوانند ضربات کوبنده رو به انبیاء و پیروانشون بزنند. یکی از طرح‌هایی که قرآن به عنوان طرح شیطانی، قرآن به عنوان طرح شیطانی از اون یاد می کند، که این یه نقشه ایست از دیرباز بر علیه خط فکری انبیاء الهی کشیده شده است، نقشه ایست به نام ارتداد، طرحی است به نام ارتداد. ارتداد چیست؟ خود ارتداد از کلمه رد می آید. رد در قبال قبول است. ارتداد حالتی پیش می آید که انسان اون چرا که قبول دارد دیگر نمی پذیرد و قبول نمی کند. این معنای کلمه ارتداد است. قرآن پرده از این حقیقت برمی دارد در سوره شریفه‌ای که به نام پیغمبر مکرم اسلام است، سوره شریفه محمد. در آیه 25 این سوره شریفه قرآن میگوید ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم.
اون کسانی که ان الذين ارتدوا من بعد ما تبين لهم الهدى، اونهایی که ارتداد حاصل میکنند برمیگردند مرتد میشوند، بعد از اون که هدایت برای اینها روشن میگردد از رویه و دینشون برمیگردند، اینها فکر خودشون نیست. از شیطان سول لهم، این طرح شیطان نیست، از شیطان سول لهم و اموالهم، شیطان این خط رو ترسیم کرده از پیش پای ایشان. این از طرحهای شیطان صفتان در بین جامعه انسانی است که چنین چیزی را بازو شاید این نباشه شده. و قال اگر کلمه استکبری بکنم کنم آیا را اشتباه نخورم خدمت عزیزان، جمعی از اون مستکبرین قوم شعیب به او میگویند شعیب دو راه پیش نداری، یا اینت لنخرجنک یا ما تو را خارج میکنیم از قریه و آبادیمان، او را تعودن فی ملتنا، یا تو را بیرون میکنیم ترد میکنیم، یا این که باید برگردی، یا ارتداد یا اعدام، یا بیرون افکندن و ترد، یا بازگشت به ارتداد. تردی که کفار در قبال شعیب میگن تر ارتداد است. اگر ارتداد داشتید برگشت نمیپذیر متولان. آیه 88 میتونید مراجعه کنید، آیه 88 سوره مبارکه اعراف است. و قال الملأ الذین استکبروا من قومه، آیه اینه، فعال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، یا تو پیروانت رو بیرون میکنیم دور میافکنیم، یا همه تون مرتد بشید و برگردید. این وجود داشته این طرح در قبال دیگر انبیاء الهی، این طرح در بنی اسرائیل الان میبینیم، شاهد آیات اون هستیم. از غیبت موسی کسی چون صابری استفاده میکنن، صابری که میداند نقطه ضعف بنی اسرائیل چیست، اینها سابقه گوساله دارن، عشق بوفی قلوب همه لحیج رو مسترس کردن، اینها با گام آپیس و گوساله آپیس بزرگ شدند، اینها ترک عادت موجب منزند، اینها عادت چنینی با اون گوساله دارند. در غیبت موسی عالی ترین استفاده رو میکنند، اون گوساله زرین رو میسازد و اینها را به سوی اون عودت میدهد و از نقطه ضعف بنی اسرائیل استفاده میکنه، اینها رو به ارتداد وادار میکنه، اینها دست از رویه و دینشون برمیگردونه. ارتداد سامری در بین بنی اسرائیل موفق میشه، یعنی اینجا جایی که از مبادی که این طرح گل میکنه، این طرح با موفقیت در بین جامعه بنی اسرائیل مشخص میشه. این این طرح و برنامه در صدر اسلام پیاده شد، نقشه به شکل شدید اون در صدمه سوره مبارکه بقره خداوند پرده از این ماجرا برمی‌دارد. و بعد کسی اون من اهل کتاب لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا حسنا من عند انفسهم، و بعد کسی اون من اهل کتاب لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا حسنا من عند انفسهم. مسلمان ها گوش به زنگ باشید، جمع کثیری از این یهودی ها برای شما نقشه خطرناک کشیدن، اینا میخوان کاری بکنن که شما مرتد بشید، اینا میخوان شما را برگردانن، اینها میخوان شما را از دینی که در آن هستید به ارتداد و سابقه قبلیتون برگردانن. این توطئه است. انگیزه این کار حسدن من عند انفسهم، بغض اینها و عداوت اینهاست به شما، اینها خیرخواهتون نیستن، اینها نمیخواهند حق بگویند، اینها میخوان شما رو برمیادونند. آقا این توطئه پیاده شد. باز آیات دیگر بازگوی این توطئه میکنند. آیه 72 سوره مبارکه آل عمران، آل طائفتون من اهل کتاب، جمعی از یهودی ها نشستند پیشبینی کردند برنامه ریزی کردند به این شکلیه، گفتند بیایید با این کار بکنیم، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار و اکفروا آخره، بیایید ببینیم ما پیش پیغمبر عمل کردن این دو، بیا کنیم بیش پیغمبر بگیم ما آمدیم، ما یهودی ها 4-5 میخوایم ایمان بیاوریم. خب حالا آقا خواب دیدیم، آقا حضرت موسی را خواب دیدیم، در خواب به ما گفتند آقا برید برید آقا پیغمبر را تربیت کنیم، برید ایمان بیاوریم، ما آمدیم و میخواییم ایمان بیاوریم. خب پیغمبر استقبال میکردن، بینه ها میومدن ایمان بیاوردن، دو میشی به روزی میماندن، روز دوم و سوم که میشون، روز دوم و سوم که میشد یه مرتبه دیگه نمی اومدن مسجد. خب بعد مسلمان ها میدن این دو سه روز آمده است و دیگه نمی آمده است، از یه چیز چرا نمی آمدید؟ بعد می گفتن که بعد ما رو چی بگیم چی نگیم، به هر حال گویا اون خبرهایی هم که می گفتند آواز دهل شنیدن از دور خوش است،
آواز دهل شنیدن از دور خوش است. اون خبرایی هم که میگفتن تو اسلام شما نبود، چیزی ندیدیم ما که همراز شدنی بود، چیزی ندیدیم ما که اسلام چیزی نداشت که. صد رحمت به همون یهودیت خودمونم برمیگردیم یهودی میشیم. این کار عملی کرده قالی شریف قرآن اومد بفت یا رسول الله این توته هست رد کسی و قاض و طالبت من اهل کتاب. این میدن یهودی هست میگن ایمان بیارید و چند نهار و کرو آخره بعد از اون اصل فردای اون روز بگید نیستیم باید مقابله کرد. این خط خط شونیست، این خطی شیطانی به ابلیسی دامن جمیع شرایع الهی را گرفته است. انبیا جمیعا با این خط مقابله کردن به امر خداوند متعال. حکم حکم الهیست، ارتداد پذیرفته شدنی نیست. در هیچ شریعتی از شرایع الهی ارتداد را نمیپذیرند. بهترین راه و اصولی ترین و منطقی ترین راه این شد اول که انبیا گفتند به امر خداوند متعال ما هیچ کس را تحمیل به آمدن به سوی خودمان نمی کنیم. ما به همه فرصت مطالعاتی لازم رو میدهیم. ما نمیگوییم هیچ کس بیاید ابتداعا دین را بپذیرد از ما، گفتار ما را بپذیرد. ما میگوییم لا اکراه فی الدین، ما میگوییم هیچ کرهی نیست. ابتداعا و خصوصا ما نامه فدایت شدن برای کسی نمیفرستیم که بیاید گرد ما بگردد. ما طرح خودمون رو ارائه میکنیم. این برنامه ماست، در از مدت ما کوتاه مدت ما، این کارهای ماست. ما به دنیا چنین دیدگاهی را داریم، به آخرت چنین دیدگاهی را داریم. ما میگوییم انسان در دنیا این گونه فکر کند، این گونه عمل کند، آخرت چنین خواهد شد. این برنامه های ماست. شما این بولتن کار ما را نگاه کنید، بنگرید، خواستید، پذیرفتید، بعد از تحقیق کامل اونگاه بیایید به ما ایمان بیاورید. اگر هم نخواستید برید، سر ما ندارید خیش، برو هر چی میخواهدت پیش، ما تو به شما کاری نداریم. اسلام که بنا ندارد پیغمبر اسلام همینطور، اسلام که بنا یعنی کسی با عناد و نبرد و جنگ و مجادله با اسلام در اومد و الا که به زور کسی رو نخواستم بکشن یاد مسلمان بشه. الان هم همینه، قبل هم همین بوده، صدر اسلام هم همین بوده است. به زور هیچ پیغمبری کسی را به ایمان دعوت نکرده است. کور و جبر با دین جمع نمیشه، آیا حدوثا به اطلاعا جمع نمیشه، هیچ کسی این دعوت نشده است. اما بعد از اون که با تحقیق پذیرفتی و آمدی، راه بازگشت نداری. یا نه ابتداعا، یا زنگی زنگ است، یا رومی روم است. یا ابتداعا نه آدم ایدان، هیچ جلهی نداریم از تو، هیچ شکایتی نمی کنیم که چرا نه آمدیم. آزادی مطلق است در پذیرش دین، ابتداعا و بدبن آزادی مطلق. اما اگر قبول کردی و پذیرفتی، حالا اگر بیای دیگه راه بازگشت نداری. چرا؟ چون اگر بخوای برگردی اینجا شخص مطرح نیست، اینجا خط رو میکوبی و برمیگردی. دقت کنید اینجا ظرافت داره. ما که میدانیم خط خط تأثیر است، ما انبیا که مطمئنیم به مرام خودمون، ما که میدانیم با وحی سخن میگوییم، تو که آمدی و حال میخوایی برگردی، تو که دیگه اینطور فکر نمیکنی. تو برای توجیه بازگشت خودت چی را میکوبی؟ خط رو از بین میبری، وحی رو زیر سوال میبری، حیثیت نبوت رو از بین میبری، تو همه چیز رو بدنام میکنی، تو شبهات و شکوک در دلها ایجاد میکنی، انسانها رو از مسیر حق دور میکنی به خاطر میل نفسانی خویش که میخواهی برگردی. بازگشت تو قیمتی بسیار سنگین داره برای دین و این بازگشت رو دین نمیپذیرد به لحاظ این عواقبی که داره. نظام دینی اختزا می کند که پای بر جا و ثابت باشد، به اعتقاد و حقانیت خیش مطمئنند انبیاء الهی، اصراری ندارند کسی بیاید. اما اگر قرار بیان، چون در بازگشت اگر میلیون ها نفر اسلام نهارند امروز در دنیا، هیچ لطمی به اعتقاد من شما نمی زنه. اما اگر 10 نفر، خصوصا اگر نام داشته باشند، عنوان داشته باشند، اگر 10 نفر مسلمان بشن، بعد از یه سال برگردن کتاب بنویسن در رد اعتقاداتشون، چی میشه؟ بدانید آقا پشت سر استرامات و لطمات بر پیکر اعتقاد و عقیده مسلمان ها وارد میشه. اینه، این توته است، این خط شیطانیست، این یه نیرنگی بوده است برای همان گونه که مقابله و شتم و ضرب و جر در قبال انبیا یه راه بود، ارتداد یه راه پیشنهادی بود از سوی دشمنان دین. شما میریم قاطی میشید، اونگاه برمیگردیم.
لذا انبیا با هوشیاری کامل به امر خداوند متعال و من یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت.
اینم آیانی که گاه عزیزان سوال کردن بعضی از دوستان جوان این سوسو سوال کردن، این آیه رو خوب دقت کنن. گاه سوال میشه در جریمه ارتداد در قرآن، گاه از قرآن سوال میشه. و من یرتد منکم عن دینه، و من یرتد منکم عن دینه، هر کدام از شما مسلمان ها که از دینتون برگردید، و من یرتد منکم عن دینه فیموت و هو کافر، مرگ به سراغ شما بیاید و شما کافر باشید، با همین ارتداد باشید، و اولئک اینها کسانی هم که حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، نه دنیا دارن نه آخرت دارن، دنیای اینها هم باید قیچی بشند، آخرت اینها هم قیچی شده است. جریمه ارتداد در خود قرآن مطرحه. خب این زمینه تاریخی بحث بود. حالا بیاییم مرتد رو بشناسیم، ارتداد رو بدانیم، در جلال بنی اسرائیل هم روشن میشه قضیه و باز میکنیم مطلب را. همان گونه که عرض کردم ارتداد یعنی این که انسان بیاد بپذیرد دین را، اونگاه بازگشت و انصراف خودش رو اعلام کنه، بگد من تا الان آمدم دیگر نیست. آیان رو بزرگان تقسیم میکنن مرتد رو به دو گونه. میگن ما دو مرتد داریم، یه مرتد فطری داریم، یه مرتد ملی داریم. مرتد فطری اینه که مسلمان زاده است، پدر و مادر مسلمان، خودش مسلمان، آقا جوان 20 سال 25 سال سن بشه، حالا یه مرتده میبینیم که اعلام ارتداد میکنند، موضع ارتداد میگیرند. این یک. دوم نه، این مرتد ملی است، یعنی نه مسلمان بوده نه مسلمان زاده بوده، آمده مسلمان شده 4 سال 5 سال بوده، بعد فشار اومده بالاش برگشته از اسلام، این میشه مرتد ملی. اولی رو میگن مرتد فطری، دومی ملی. اینها در جریمه فرق میکنند، اینها در جریمه با هم یکسان نیستن. حال در بخش آخر جریمه باید عرض کنم خدمت عزیزان، اینو میگن ارتداد. این دو بخش ارتداد. حالا ارتداد به چی میاد؟ اسباب ارتداد چیه؟ چه چیز موجب ارتداد میشه؟ این بحثیست. آیا چی جاهای ارتداد صدق میکند؟ این بحثیست. اولا ما دو گونه ارتداد داریم، چون این مهمه عرض میکنم. ارتداد ما دو گونه ارتداد داریم، یه ارتداد حقیقی داریم و یه ارتداد حکمی داریم. یه بازگشت حقیقی از دین، یه بازگشت حکمیه. ارتداد حقیقی اینه که واقعا یه کسی مسلمان، مسلمان زاده، الان هم مسلمانه، در سن 25 سالگی 30 سالگی برمیگرده. حالا به چه کیفیت عرض میکنم اسباب ارتداد چیه؟ برمیگرده، این حکمش مشخصه، این باید آیه تتقون رو براش بخونن، حالا با تفصیلی که عرض میکنم خدمت بسید. اما گاه نه، ارتداد ارتداد حکمیست. این اون سآلیه که اینم خیلی به حدن کلام برای دوستان، یه مسلمان نیست، آقا جوان نیست، این سن بلوغ نرسیده، حالا میان سن بلوغ، پدر و مادر مسلمان، اسلام شناسنامه ای دارن، تا سن بلوغ این آقا سر که 11 ساله 13 ساله 14 ساله بود، اگر سآل میکردیم این از نظر ما کیه، میگفتم چون پدر و مادرش مسلمانه پس خود چه مسلمان است. حکم میکردیم به مسیح. اگر مسیحی بود میگفتیم مسیحی است، اگر پدر و مادرش مسیحی بودن، چون پدر و مادر مسلمانه میگیم خودش مسلمان است. حالا رسید به سن بلوغ دیگه این آزاده. خب حالا این به سن بلوغ رسید، خیلی از دوستان این سوال رو مطرح میکنن، میگن آقا این بحث ارتداد که شما میگی، این بچه مسلمانی که الان به سن 15-16 سالی میرسیده چیزی از دین نمیدانه، اگر الان میگه من مسلمان نیستم دیگر، این میشه مرتد از نظر شما؟ و بعد میگید اون جریمه سنگین رو در حقش اجرا کنه؟ نه، این حرف رو نمیزنید. ارتداد باید از اسلام محقق باشد، تا اسلام نیاد ارتداد نداره. ارتداد یعنی از اسلام بوده و محقق برگشتن. این بچه که هنوز اسلام نداره، این یعنی ارتداد حکمی. این حکمش که مسلمان بوده، خودش مسلمان نبوده، این فرصت داره، این میخواد مطالعه کند بکند، میخواد بررسی کند بکند، این میخواد فکر کند بکند، میخواد نپذیرد اسلام را نپذیرد، میخواد بپذیرد بپذیرد، اما اگر پذیرد این آقا بعد از بود دیگه راه بازگشت نداره. این میشون اون ارتداد حقیقی. اگر قبل از پذیرش این بازگشت داشته باشد، اون ارتداد نیست. اینو آیانی که دقت بیشتری دارن، فقیه بزرگوار شیعه مرحوم صاحب جواهر در مجموعه کامل جامعه موسوعه فقه شیعی جواهر کلام 43 جلد
بحث رو مطرح میکند،
میگه جریمه در حق مرتد به ارتداد حکمی جاری نمیشود. یعنی همین که از کردن یه جوان مسلمانی که بعد از سن بلوغ حالا تحقیق میکنه به اسلام رو نمیپذیرن، این اون مرتدی که اجرا حکم میشه نیست. این در ذهن آیان شبهه نشه. دوستان روی مسئله خیلی اساسیت داشتن، نه که آقا این ناگهانه این یه مرتبه بگی یا جنیمت، نه این نیست. باید اسلام محقق باشه، باید تحقیقش رو بکنه، مسلمون بشه، اونگاه اگر برگشت تلیمانش رو میگیرن. این یه مسئله. خب حالا چه چیز ارتداد میاره؟ اگر چی اومد به انسانی مرتد میگن، از نظر ما مسلمان عرض میکنم، به شرایع قبلی عرضی نداریم، طبعا در صدر اون بازگشت از توحید است. یعنی یه مسلمان موحد، یه مسلمان موحد به مظاهر شرک توجه میکنه، بت‌پرست میشه، سوال از میکنه، بت‌پرست میشه، توحید رو از دست میده. در صدرش اینه، میل به کفر رو میکند، انکار ذات باری تعالی میکند. یه مسلمان انکار معاد میکنه. کوه زمانی خسته شدید آیان تنوعی آنتراکتی بدیم خدمتون، حافظ این شعر رو گفت: یار مسلمانی از این است که حافظ دارد، و اگر از پس امروز بود فردا. آقا تا این شعر رو گفت بیچاره حاج شمس الدین محمد یک مرتبه در کوی و برزن این درمون دارم حسودها و خیلها اونها که حافظ نمی توانستن ببینن، یک مرتبه صلاح شما شد حافظ منکر معاد است، حافظ مرتد است. چی گفته از حافظ؟ حافظ گفته گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. نگفته که فردا وجود داره، گفته وای اگر در از پس امروز بود فردایی. اگر قیامتی باشه وای به حال فلانی. این گفته اگر پس های مرتده، چون شک در اگر کلمه شک است و حافظ شک در معاد کرده است. آقا این خبر به حافظ رسید، میخواست دیق کند: بابا ما فردا را قبول داریم، امروز هم قبول داریم، خدا را هم قبول داریم، به پیر به پیغمبر همه را پذیرفتیم. دید فایده نداره، چاره نداره. نبید رفت پیش یک کسی، ابوبکر تایبادی، یک کسی بود مرد ملایی بود، به باب داد ما برس، ما این چیزی گفتیم، شعر گفتیم، به قافیهش موندیم، چنین چیزی شده، چیکار بکنیم؟ گفت کاری نداره، کاری نداره، تو بیا یه بیت قبل از این بیت بگو که این بیت از زبان تو نباشه، اینو نقل کن از زبان دیگری. اگر از زبان دیگه شد که نمیتونم بگم حافظ اینطور گفته، حافظ که نگفته. اینو در بحث نچه واقع از کردم، بحث دوستان رایی سال نقل فوش فوشه یا نه. اگر کسی فوش کنه، حالا ما میگیم فلان کس چه این فوش داد، مسلم میگه ما فوش نداریم، خوب نیست، اما ما دیگه فوش ندادیم به شیر شطور خوردن سوسمار، عرب را به جای رسیده از کار که تاجو کیان میکند آرزو، تفو بر توی چرخ گردون تفوی فردوسی رو فوش نمیدانند. چرا؟ چون رفته خسرو پرویزه، فردوسی از خودش نمیگه، فردوسی مؤدبه، جسارتهای خسرو پرویز ناپاک رو میگوید. حالا این آقوف این راش اینه که تو یک بیت بیا قبل از بیت دو بود و خود تو خلاص کن از این اتهامی که وجود داره. گفت آقا خدا پدر تو بیامرزد. گفت آن حدیثم چه خوش آمد که سحرگه میگفت، آن حدیثم، این بیت قبلش گفت، آن حدیثم چه خوش آمد که سحرگه میگفت: بر در میکده ای با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارم، وای اگر از پس امروز بود فردایی. دیگه آنها گفتن نمون حافظ دیگه مرتد از اتهام بری شد. اگر کسی شک کده معاد کند، انکار معاد، انکار توحید، انکار نبوت، یعنی سه اصل دین بیبر و مرگر ارتداد آور است. حالا این انکار ممکنه قولی باشه، یعنی نستجیر به الله، نعوذ به الله بر زبان بیاید، گاه ممکنه عملی باشه، عملی باشه. انسان کاری را بکند که نشان بدهد نستجی رو به الله، مثلا قرآن رو این فقها می نویسند، مثلا کسی قرآن رو لا اله الا الله از این که بر زبان جاری کنم، حتی حیا می کنم بر زبان جاری کنم، کسی عابدهان مثلا نستجی رو به الله بر قرآن، بر نهج البلاغه، بر صحیفه سجادیه تصریح دارن فقها که ارتداد به این وسیله محقق میشه. اگر کسی چنین کاری را بکند، انکار اصلی از اصول دین یا فرعی از فروع مسلم، بگه آقا اصلا جهاد چیزی به خودیه، جهاد به خوده، ما انکار داریم جهاد، هر کی گفته جهاد داره اصلا دروغ گفته، هر چیزی به خودی، اصلا دروغ نمیگم، هر جز من انکار دارم، هر جا نمیپذیرم. انکار یکی از فروع مسلم در کنار اصول ارتداد آور است. ناسزا و سبب
ناسزا و سب و اهانت به بزرگان دین ارتداد است. این سبب قولی میشه، گاه اسباب عملی داره ارتداد، گاه اسباب قولی داره. ناسزا به بزرگان دین، سب به بزرگان، مثلا در صدر اونها به صاحب مقدس پیغمبر مکرم اسلام. خود پیغمبر این حکم رو دادن، این فتوا رو دادن. یه شاعری در مذمت پیغمبر یه چند بیت بسیار بسیار بد گفت، شهید پیغمبر رو به شکلی گفتنی نیست، این جوری گفت برای پیغمبر. خبر رسید به مدینه، پیغمبر خوندن بکشنش، خوندن بکشنش، مهدور و دم است. آن رسانه های گروهی اعتراض کردن، حسن امام رضوان الله تعالی علیه جریان سلمان رشدی خاطر آیان هست دیگه، برحال جرم مشترک بود، سب به نبی بود، سب به پیغمبر بود. قبل از ارتداد مسئله سلمان رشدی سب به پیغمبر بود، یعنی ناسزای رسول من خودم خوندم در متن اصلی کتاب. سب شدید بینی و بین الله به خود قرآن حیا می کنم خدمت عزیزان بگم. در اوج سب که اگر به هر کدام از شما این سب رو بگن جریمانش رو می شسید و می زنید، تحمل به خودتون نمی کنید، وای با آنی که به پیغمبر شما کسی چه این حرفی رو بزنن. یه حرفی در اوج اهانت و زشتی، نه یه حرف، بیشتر از یه حرف. لا اله الا الله، خانه پیغمبر رو در مدینه به بعض از چیزها تشبیه کردن، یه اهانت عجیب. نمیخواستم وارد این بین الهلالین بشم. آقا خبر رسید به مدینه، پیغمبر اینطور پیغمبر دستور رو دادن. این شاعر زن، این آقا آمد فهمید قافیه رو باخته است، فهمید بید آمد و با اعتراض بزرگی رو به عنوان پناهگاه قرار داد و در امان کسی اومد و وارد مدینه شد. یک قصیده قرایی را که در اون ابیات پایانی بود، اون به تو ان رسول الله او عدنی، شنیدم پیغمبر به من گفتن که پیغمبر دستور قتل من را داده است. العفو عند رسول الله معمول، من آن که می دانیم کل ابن انسان این طالت سلامته یومن علا آلت الحباء محمول، می دانیم هر فرزند انسانی اسیر مرگ است و جنازه او برده است، اما اون بعت عند رسول الله او عدلی و العفو عند رسول الله معمول. اما چشممون به عفو پیغمبر بیشتر از غضب است. قصیده رو بلند خواند و رسید آوردن قصیده رو برای پیغمبر، فهمدن رهایش کنید، فهمدن رهایش کنید. از اختیارات خودشون استفاده کردن، به پیغمبر سب شده، پیغمبر دستور آزادی شده دادن، رهاش کردن. سب به پیغمبر اسلام ارتداد آور است، سب به صدیقه طاهره سلام الله علیها، سب به امیر المؤمنین، سب به ائمه اطهار علیهم السلام. ناسزایی به اینها گفتن آیان ارتداد آور است. اینها اسباب قبلی ارتداده. خب مرتد کسی که با این شرایط، با این زمینه تاریخی چه حالتی پیش میاد؟ اما جریمه ارتداد چیست؟ جریمه ارتداد به ذهن آیان اینه که جریمه ارتداد مرگه، کشتنه. اما نه به این سادگی نیست. سه نوع جریمه برای ارتداد داریم، سه گونه ارتداد داریم، سه جریمه داریم. مرتد فطری جریمه دارد، مرتد ملی جریمه دارد، زن مرتد جریمه دیگری دارد. جریمه زن و مرد در ارتباط فرق میکنه، اینها یکی نیست با هم، اینها تفاوت دارن. حالا انشاءالله جریمه اینها بقیه مباحثی که در ارتباط چی باید، مسئله ارتباط با کار من و شماست. این ما باید وقتی که شنیدیم اگر کسی مرتد شده است ما مجری حکمیم یا نه کسی دیگه مجری حکم است، یا اساسا اثبات ارتباط مگر به همین سادگی میشه گفت فلان کس مرتد اگر این جمله گفت، یا نه باید ثابت بشه ارتباط. اینا یه مباحث مهم و حساسی داره. حالا که وارد این گفت شدیم بگذارید انشاءالله اینو کامل کنیم انشاءالله هفته آینده خدمت عزیزان و سروران معظم ادامه سخن رو تعقیب خواهیم کرد. صلوات الله علیه و آله. با این تحلیلی که عرض کردم خدمت عزیزان، اگر محل کلام و سؤال است هستیم، بعد از بحث خدمت دوستانم کما اینکه معمول و مرسوم است هستیم و
فکر نمی کنم ابهامی بماند. مسئله سنگین است. با اصل بودن دین در رابطه پذیرش و ارتداد به منزله نابودی دین، اگر قرار می بود ادیان الهی ارتداد رو می پذیرفتن، دین باقی نمی موند. و الان باقی نمی ماند، به قیمت دین تموم میشه. قرآن بازگو می کند در اسرائیل مرتد شدن، هنگامی که موسی برگشت دستور فقتلوا انفسکم، جریمه قتل. نهایت خداوند مرحمت کرد، اینها صورتها رو بستن، شروع کردن یکدیگر رو کشتن، چیزی نگذشت. وحی آمد سوی موسی از خدا، وحی آمد به جانب موسی، بس. باز رأفت الهی است، بس است دیگه، نمیخوان بیش از این بندگان ما یکدیگر رو، بس است، کفایت میکنن. باز لطف الهی شامل حال شد و به هر حال حکم مشخص شد، مسیر کار روشن شد. اما در این حال عفو و اغماض الهی آمد، اما گونه که اغماض پیغمبر بود، عفو و اغماض آمد. خب باز انشاءالله تکمیل بیشتر بحث رو خواهیم گفت و این حال اگر ابهامی چیزی هم برای دوستان باشه در خدمت هستیم، چون این بحث است که مدت هاست مطرحه، لذا خوب دقیق بدونن دوستان مورد اشکال ابهامشون انشاءالله نباشه. گفتیم بعض از اهانت های اینها مسلم از نظر بزرگان ارتداد آور است، بعد بعض از سبها با الله الله، بعض از اهانت ها را حالا انسان میشنوه که نمیگه به هر حال سب، اما چه بعض از اهانت ها چه کرده، مثلا در صدر خود وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صورت به صورت حضرت بیستند و بعض از چیزها را رو در رو بگن و بعض از چیزها را بگن. سوال کرد در شام، سوال کرد که هل تعرف علی ابن ابی طالب را میشنسی؟ شامی به شامی دیگه گفت علی ابن ابی طالب را میشنس؟ گفت از اون نهو لص من لصوص المدینه، به ذهنم میاد دزدی از دزدان مدینه باشه. تبلیغات معاویه کار رو در شام اینطور کرد. عدل مجسم، ایمان مجسم، قرآن مجسم، صفای مجسم، جوانمردی مجسم و سیمای مطهر و مقدس او، لص من لصوص مدینه. خدا میدانه این کمها چیز. اون هفته عرض کردم یک کلمه گاهی از زد ادهر انزلنی سم انزلنی، روزگار ما رو به کجا آورده است؟ مردم میگن به علی رای بدیم یا معاویه رای بدیم؟ لا جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می شکند بازارش. جا داره به سر ابی طالب خون در دلش باشه؟ زین تقابون که خزف می شکند بازارش. خود حکمت هاست. آخر وقت شد برای دست کومل رو گرفتن، حضرت آوردن بیابان، شروع کردن صحبت کردن. و تنفس از سعدا، اول یه نفس عمیق کشید از زن، یه نفس عمیق، بعد دست کومیل رو گرفت، شروع کردن بسن ها کومیل این نهازه هم قلوب اوهیه، بدن این دلها ظرف است بابا، اما با خیلها او بهترین ظرف اون ظرفی که گنجایش بیشتر داره، از اول هشنارش دادن. بعد شروع کردن به گفتن حالا چه خزام الماد و العلماء و باغون، اون خطبه معروف رو شروع کردن به گفتن. بعد به یه جایی رسیدی بعد به سر بارن که بابنن کومه ها هنا علم جمع، خیلی مطلب دارم تو سینه، اما کاش میافتم برای اون کسی که به او بگویم، خیلی نکته دارم، خیلی درد دارم تو دلم، اما کاش صاحب دلی میافتم. گفتم که یافت می نشود. این شیخ با چراخ می گشت گرد شهر، از دین و دد ملولم و انسانم آرزوست. خدای تو بسر ابی طالب، از دین و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتم که یافت می نشود، گشته این ما. گفتم که یافت می نشود، آرم آرزوست. آقا گفتن مطالب رو، بعد یه مرتبه نگاهی رو کمیل کردن، بازوش ریل کردن، فرمودن این شیعتم فنصرف دیگه کنه تان برو،
یعنی دیگه از اینجا بگذار علی باشه و قربت علی، بگذار علی سر را درون چاهی بکند به اون چه میخواهد، با خود به طبیعت بگوید دیگر بشری تحمل شنیدن قرم و عظمت درون علی را ندارد. بسم الله العظیم و الاعظم.